من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين أرواح العالمين بتراب مقدمه الفداء. تقدم أن ثمرة البحث عن مسألة الحقيقة والمجاز تظهر فيما إذا تردد لفظ الخطاب في متعلق الحق أو موضوعه بين المعنى الحقيقي والمجازي، فحينئذ لو كان ذلك اللفظ من العناوين العرفية المحضة لا مناص، بل المتعين حمل ذلك الخطاب والعنوان واللفظ على المتفاهم العرفي، لأن مرجع تعيين حقائق العناوين العرفية إنما هو العرف. من أجل ذلك إذا كان العنوان الوارد في الخطاب المأخوذ في موضوع الحكم أو متعلقه من العناوين العرفية وتردد بين الحقيقي والمجازي، فحينئذ يكون المرجع المحكم في تعيين المراد من الخطاب فهم العرف، يعني فهم المتفهم العرفي هو المرجع لتعيين المعنى الحقيقي. النقطة الثانية أن من هذه القاعدة لا تجري في الألفاظ المخترعة، والوجه في ذلك أن الألفاظ المخترعة إما صارت حقائق شرعية أو لا، فإذا صارت حقائق شرعية فتكون من مصطلحات الشرع ولا ربط له، يعني لا دخل للمتفاهم العرفي في ذلك، بل الملاك والمرجع ما يستفاد من ارتكاز المتشرعه، لأن ارتكاز المتشرعه في الحقيقة وليدة كلام الشارع في خطاباته. و اما اذا لم تكن، یعنی لم تبلغ الى حد الحقیقه الشرعیه ولا المتشرعیه، فاراده المعنى الشرعی بحاجه الى قرینه خاصه من جانب الشارع، و الا فینبغی حمله ايضا على المعنى العرفي. یعنی اذا دار الامر وتردد بين كون المراد المعنى العرفي او الشرعی حينئذن، فإذا دار الآن بين الأوف الخاص والعام كالمعنى الحقيقي المتشرعي في لفظ علمنا أن هذا اللفظ وصل إلى حد الحقيقة المتشرعية في نفسه، لكن الخطاب يكون بهش ترددنا و شککنا فی مراد الشارع، هل هو المعنى الشرعی یعنی المتشرعی الهیقت المتشرعیه او الهیقت الالفیه. فهین ایذن فایذن يحكم الهیقت الالفیه، لأن الذي يحتاج إلى الإثبات إنما هو المعنى الحقيقي الخاص يعني العرف الخاص، لابد من إثباته، فإلا يكون المحكم هو المعنى العرفي لأنه موافق للسيرة الأغلائية. فما دام لم يهرز أن المتكلم أراد معنى غير معنى العرفي يحملونه على المعنى عرفي. هذه هي الثمرات العديدة المترتبة على هذا البحث. عرض بقرن كي خب دين بحث حقيقة المجاز ثمرات زيادي دارد. ما در بسياري از خطابات مردد مشيم كي آيه معناي حقيقي مراده يا معناي چي آقا مجازي مراده. لذا باید اول نگاه بکنیم که خود این عنوان عناوین عرفیه محض هست یا خیر. عناوین عرفیه محض هم که معلومه معناش روشنه، یعنی عناوینی که شارع در تحدید ماهیت اون هیچ تصرفی و دخالتی چی آقا نکرده. در این گونه عناوین حالا هم معنای مجازی دارد هم معنای حقیقی، شک کردیم که کدوم مراده. خب اینجا بلا شک اساس الحقیقه جاری میشه، چون ما میدونیم که به اصطلاح معنای حقیقی این لفظ چیست، فرض کلام اینه دیگه. خب اساس الحقیقه جاری میشه. خب به عبارت دیگر ما باید بگیم که اونی که عرف متبادر میشه از ذهنش از سما این لفظ به اون معنا، همون معنا میشه مرادی که شاره. همون معنا. پس نتیجه میشه که باید در این گونه موارد مرجع محکم فقط معنای متفاهم چی باشه آقا؟ عرفی باشه. متفاهم عرفی یعنی چی؟ یعنی ما ینسبق و یتبادر الى اذهان العرف من سماع هذا اللفظ المعقود في الخطاب، المعقود یا در متعلقه یا در موضوع. متعلقه مثلا چی؟ مثل اکل و شرب که در نصوص وارد شده، در آیه شریفه قرآن وارد شده، کلوا و اشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الاسود من الفجر، و یا روایات مستفیضه که از مفترات یا مفترات در حقیقت همین اکل و شرب. خب ما مردد شدیم، فقی مردد میشه که همون که محل اختلاف هم این فتوا که در این نصوص آیا این چه معنای مراده. خب یک تغذیه هم هست از راه غیر حل فم دهان، فرد با آمپول به انسان تزریق میشه، آمپول غذایی و سرم. خب این تغذیه هست، اما نمیدانیم که این اکل و شربی که در خطاب اومده این هم شامل میشه یا نمیشه. اگر چه من چه به خطابات رجوع کردیم و مثل آی خویی و رومای خویی نتیجه گرفتیم که ملاک خود اکل و شرب نیست، ملاک تغذیه هست فقط با اون تحلیلاتی که در نصوص اومده، حکمتایی که بیان شده که برای اینکه اون علم جو رو صائم بچشد. خب این با تغذیه سازگاری ندارد و ای طریقن ای رو بگیم. خب اون ملاک دیگه اصلا موضوعیت برای اکل و شرب در اینجا چی آقا نمیشه. اگر اونو نگیم بگیم نه این حرف درست نیست، اصلا ما تابع بر احکام توقیفی، تابع ظاهر خطاب هستیم، تمام اونایی که شما گفتید حکمت است و ربطی نداره، موضوع فقط اکل و شربه کما هو المعروف. اینو گفتیم باید سراغ کی بریم؟ متفاهم و عرفی. از چه عنوانی؟ از عنوان اکل و شرب. که آیا این حتی درستی که مثلا میگن غذا خورده در مورد مثلا شاید بگن در مورد همون سرم غذایی، ولی مجازم هست حقیقتا اکل شرب، اکل و شرب بر سرم غذایی صادق نیست. و خب در اینجا متفاهم عرفی همون میشه، نتیجه میشه که این شخصی که سرم غذایی میزند درست بهیه، هیچ اشکالی هم ندارد، کما اینکه در کتاب صوم نوشتیم حقا مثلا گفتیم همینه، برای اینکه ما فقط در مدار صدق عنوان عرفی اکل شرب هستیم و اینا از مصداق عرفی اکل شرب چی هستن آقا خارج هستن. در هر حال این مثال هست، صدها و هزاران مورد از این موارد در فقه فراوان هست که عناوین عرفی در کتاب اخذ شده و یدور بین اون معنای مرادشا که بین معانی که ما میدانیم که معنای حقیقی چیست اما مراد رو وضعاً میدانیم معنای حقیقی چیست، اما مراد متکلم رو برای ما مردده که آیا فقط معنای حقیقی مقصوده یا عام از معنای حقیقی یا مجازی یا فقط معنای چی آقا؟ مجازی. در تمام این موارد قانون و قاعده یکیه و اون چیه؟ فقط و فقط متفهم عرفی از اون عنوانی که در خطاب اومده. البته سیاق خود جمله و خطاب هم دقیق است در متفهم عرفی، فرق است بین این که شما یک لفظی رو از کسی بشنوید فقط در غیر قالب جمله یا خودتون تنهایی بشنید یک لفظی رو، مثل که بحث تبادر بود که از علامات حقیقت تنهایی انسان به فکر به مغز خودش ذهن خودش رجوع بکنه بگه اگر من این رو تنهایی بدون قرینه میشنیدم چه معنایی به ذهن میومد، یه جوره. یه موقع است نه، این لفظ در قالب یک هیئت چی است آقا؟ جمله‌ای میبینه در خطاب شرعی. طبعا این دومی که ثمره بحث حقیقت و مجاز هست در واقع، چون اون که به کار نمیاد، کاری به اون نداریم الان، ما میخوام که از خطابات شارع استظهار بکنیم مرادش رو. خب حالا بحث حقیقت و مجاز چه دخلی داره در استظهار استنباط مراد شارع؟ دخلش در اینجا فقط ظاهر میشه. اینا ثمرات بحثا نگید که این و باید ثمرات چی هست، دقت بفرمایید. خب این خطابات اشاره رو باید ما استنباط بکنیم مراد اشاره رو ازش دیگه، درسته؟ خب این لفظ وقتی که در قالب خطاب میاد در افاده مراد خود هیئت و سیاق کلام هم دخیله که مراد از این لفظ چه باشد. فرق دارد این لفظ رو ما در قالب جمله بشنویم، در قالب سیاق جمله خطابی بشنویم، و بین اینکه تنهایی بخواد بگیم که این لفظ رو اگر فرض بکنیم به شما بخورد چه معنای به ذهن میاد. اونجا دیگه یک عامل اختار و انسباب و سبق ذهنی که هیئت و سیاق جمله باشد وجود ندارد، ولی اینجا خود این سیاق جمله هم میتواند تخیل باشد در اینکه آیا این خصوص معنای حقیقی مراده یا عام از حقیقی مجازی، یا نه اصلا قرینه‌ای دارد که فقط معنای مجازی مراده. اگر معلوم باشد احد الوجهین که از محل کلام خارج، کلام فقط در اینجا است که ما قرینه‌ای نداریم بر حقیقت یا مجاز، مردد شدیم که کدوم مراده. در اینجا فقط فقط متفاهم عرفی عند سماع هذا الخطاب، همین خطاب رو میگیریم میاریم وسط میذاریم میگیم اهل عرف اگر این رو بشنون چه معنای به ذهنشون میاد، یا از این لفظ در این جمله اگر بیاد چه معنای به ذهن میاد. متفهم عرفی در اینجا محکم هست دیگه. تا مادامی که در کلام شارع قرینه‌ای برخلاف متفهم عرفی یقینا نباشد، اصل و مرجع همون متفهم عرفیه، همین رو ازش تعبیر بکنم به اساس الحقیقه. این اساس الحقیقه چیزی جز تحکیم متفهم عرفی از لفظ عند عدم القرینه نیست. متفهم از عرفی از لفظ عند عدم القرینه، خب اگه قرینه بود که خودمون میدونستیم دیگه، فرض نیست که محل کلام هم اونجوری نیست که قرینه هست بر معنای مجازی یا حقیقی، قرینه نیست عند عدم القرینه، محل کلامه. خب متفهم عرفی از لفظ عند عدم القرینه چی میشه آقا؟ حقیقی دیگه. ولذا گفتن که اساس الحقیقه برمیگرده به اساس ظهور. سر این که میگن اساس الحقیقه برمیگرده به اساس ظهور همینه، چون همیشه ظهور خطابات رو کی تعیین میکنه در عناوین عرفیه، در خطابات عرفیه که به اصطلاح عرف خاصی، واژه خاصی، مخترعی درش نباشد، الان کلام ها در این نوع خطابات دیگه، خب ظهور این خطابات کی تعیین میکنه آقا؟ عرف تعیین میکنه. بله اگر مسئله باشه بفرمایید.
حالا اگه بیان امام طوری باشه که فهمیده نهی از اکل و شرب برای صاحب میکنه، که خود مطبقه هم عرفی باشه که مناس به هم به درست میاره،
اگر باشه که بله البته اونش تنقیه ملاک، اون خودش قرینه است. موارد تنقیه ملاک قرینه قطعیه هست بر اراده و تعیین مراد شارع. ما الان کلام رو در اینجایش که متردد شدیم،
مناس رو هم عرف نمیفهمیم.
بله فقیه که یک فقیه که به قول معروف که مذاق عرفی مراجعه بکند دیگه، بله فقیه که میگه من استظهار میکنم، مذاق عرفی خودش در نظر میگیره با توجه به تجربه زیادی که دارد در خطابات عرفی، متخصص در فهم متفاهم عرفی سالها کار کرده، اهل خبره هست. در واقع بخوام بگم که این قرینه قطعی تنقیه ملاک نباشه. خود تنقیه ملاک که من قبلا عرض کردم خدمت شما، الان دیگه اینجا جایی بحثش نیست، ولی مثال رو چند بار در همین جلسه آوردم که از نبی مکرم سوال کردن ایجوز و بیع الرتب به تن، قال صلی الله علیه و آله در جواب حضرت سوال کرد این قصر رتب و ازا جفه، قالو نعم قال فلا یجوز. رتب به تن جایز نیست. چرا؟ چون رتب به تن الان شما با هم که یک وزن باشه، وقتی که رتب به خشکه یک سوم اون تن میشه. رتبی که کیسه با تن که خشکه با هم الان یک کیلو باشین هر دو، وقتی که بردید منزل و گذاشتید یک مقدار گذشت، در حقیقت این آبش که بخشکه این رتب میشه یک سوم اون تن. فلذا فرمود ایم قصر رتب و ازا جفه، خود همین کلام قرینه است. کلام هم فقط همین یک کلمه است. حرف ما اینه که در مواد تنقیه ملاک اینه که معلوم علامه هندی در همین نهج الوصول و بقیه اصولیین ازش تبعیت کردن همه مثال زدن به تنقیه ملاک، این حدیث نبوی هست. همین اصولیین که میخوان مثال بزنن به همین روایت مثال میزنن تنقیه ملاک رو. تنقیه ملاک اونجایش که میگن اسمش میذارن دلالت و تنبیه، یعنی این که در لفظ یک تنبیه، یک لفظ در خطاب یک لفظی باشد که به دلالت تنبیه اشاره به ملاک و حکمی آقا دارد. فلذا که تنقیه ملاک خودش از مدادیر لفظیه، از ظواهر چی است آقا؟ خطاباته. بعد ما سوچه قرینه هست تمام وجود که قرینه هستم وجود چی آقا؟ نداره مرجع محکم. بله؟ آه در اونجا نه، بله نه، از نصوص استظهار بکنم که انه ملاک میگیرم در باب سوم ملاک میگیرم. بله در باب همه اول کتاب سوم رو باید نگاه بکنید، فراوان نصوص اومده که چرا خدا تعالی سوم رو واجب کرد، برای اینکه علم جوع و صائم بکشد و فلان و فلان. ایشون از اون ملاک استخراج میکنند از اون نصوص که ملاک تغذیه است، تغذیه است، پس بنابراین حالا دیگه عقلم صد نکند تغذیه از رای سروب مثلا صد میکند. خب اون بله 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 حالا میگیم عرض میکنم. بله درسته. خب این جاییست که بله حرف خوبی زدن، این حرف مربوط به این مقام هست. در جایی که عرف زمان فقیهی که دارد استنباط میکند باشد، مادامی که این فقیه علم داشته باشد که عرف زمان شارع و عرف الان فرق نکرده، خب عرف الان محکمه تمام شد، حجت همون ملاک. اما اگر علم برخلاف داشته باشد قطعا عرف الان ملاک نیست، بداند که در عرف شارع این لفظ معنای دیگری داشته. خب اینجا دیگه فقط همون عرف زمان شارع ملاکه، یعنی باید ببیند که مثلا حالا شعرا بگید یا ادبا بگید یا رواق سائلین بگید، بالاخره باید در بیاره که در زمان شارع اون معنا چی بوده که در ذهنشون خطور میکرده، همون رو ملاک قرار بده. اما به شک بکنه ندونه که الان این معنایی که به ذهن عرف الان میاد آیا زبان شارع هم همین رو عرف شارع میفهمیدن؟ نمیدونه. در حالی که او نظرش اینه، تحقیقش اینه، رأیش اینه، حق مطلب اینه که فقط محکم عرف زمان چی است آقا؟ شارعه. او ای الان باید گفتن در اصل تعدم نقل استدلال بکنه که بگه که آقا این لفظی که الان در این معناست، یعنی به اصطلاح حقیقت معنا حقیقیش همین معنایش که به ذهن خطور میکنه از این لفظ متوادف میشه، من شک دارم که زمان شارعم همین بود یا نه. میگه اصل تعدم نقله، 20 سال قبل، 20 سال قبل، 500 سال قبل، میره جلو، هر زمانی رو در نظر میگیره تا زمان شارع برسه، میگه شک دارم که یه در چنین زمانی این لفظ نقل شده است به این معنا یا نه. در این زمان در این معنا حقیقی بود، جلوتر نقل شده، قبل از این نقل شده، تا میرسه به خود زمان که شارع. خب زمان شارع میگه من شک دارم که آیا این آیا در همون زمان شارع به اصطلاح در همون زمان شارع این لفظ به این معنا منتقل شده رو، چون میدونه که این لفظ قبلا یه معنای لغوی داشته، نمیدونه که الان که این معنایی که الان به ذهن میرسه به ذهن او توازن میکنه عرفاً، آیا این توازن در زمان شارع هم بود؟ توجه فرمودی؟ یا نه نبود و در زمان شارع تازه ایجاد شد. این نقل این لفظ از اون معنای لغوی اول بگین معنای متعارف الان آیا در زمان شارع ایجاد شد، اتفاق افتاد؟ میگه از عدمشه، چون وقتی که هر چیزی شک داشته باشیم امر حادثی رو استصحاب ما چی میگه؟ از عدم حدوث این حدث مشکوک حدوث است. خود نقل حدث هست، شکت نافی حدوثی فی عهد شارع، خب استصحاب میگه عدمشه. پس چی نتیجه میگیریم؟ نتیجه میگیریم که این در زمان قبل از شارع نقل شده بود و حقیقت بود، یعنی اصبح شارع استعمل هذا اللفظ في هذا المعنى، حال كون هذا اللفظ حقيقة في ذلك المعنى في اهله قبلا بوده. پس نتیجه میگیریم که اثبات میکنه که کتاب شارع در واقع در همون زمان معنی متواده همین بوده، چون نقل قبلا اتفاق افتاده، یعنی اثبات میکنه استصحاب که در زمان خودش رخ نداده. این رو گفتن استصحاب قهقراست، اشکال داره، ما قبول نکردیم، حالا ارکانش مختلفه، کاملا هم درسته. گفتیم باید برگردونیم به اصل ظهور، یعنی اگر برنگردونیم این استدلال عدیده و درست نیست، چون ما در استصحاب اینو قبول نداریم. استصحاب قهقرا رو رکنش مختلفه، وحدت قضیه متعدم و مشکوکه نیست. ظهور هم این است که بارها ما عرض کردیم خدمت شما که اغلای عالم در متونی که مال عهد عتیقه، که الان کتاب هایی که مال عهد عتیقه، خب میلیون ها کتاب داریم مال عهد عتیقه، وقتی که اغلا میخوان استضاع بکنن چیکار بکنن؟ به همین ظهور فعلی عقل میکنن، مادامی که خلافش اثبات چی آقا نشه. این چیره اغلاییست محاوری در فهم متون عتیق استفاد فرمودی. اینو من اولین بار در کلام امام دیدم در همون منهج الوصول، خیلی هم زیبا، حرف درست، متین، مطمئن، حرف حق همینه که فقط در اینجا همین اصلا ظهور در این گونه موارده که بین عرف، چون سوالش رو همین بود که اگر بخوام احراز بکنم که عرف زمان شارع آیا این بود یا خیر، این هم مطلبیش که عرض کردیم. و نکته دیگه این که خب در مخترعات این قاعده جاری نیست، یعنی به طور کلی دیگه مرجع محکم در مخترعات ارتکاز اهل عرف چی آقا؟ نیست، چون میدانیم که شارعی در زمان خودش این از معنای عرفی و لغویش عدول کرده، نقل شده به معنای مخترعه دیگه. خب حالا این معنای مخترعه دو صورته، یه موقع است که به حد حقیقت شرعی رسیده یا متشرعی رسیده، فرق بین حقیقت شرعی و متشرعی در نتیجه نیست، ماهیتش دو تاست. در نتیجه این است که بالاخره ما که الان در عصر غیبت هستیم، حقیقت شرعی و متشرعی برای ما فرق ندارد، مگر فقط در آیات و روایات. اگر آیات باشه حقیقت شرعی به کار میاد، اما اگر روایات باشد حقیقت شرعی و متشرعی هر دو چی آقا به کار میاد، چون در روایات حتی اگر این لفظ در عهد نبی مکرم به حد حقیقت نرسیده باشد، کافیش که در عهد ائمه علیهم السلام به حد حقیقت چی آقا رسیده باشد. بنابراین میتونیم این لفظ رو به همون معنایی که برای ما ثابت شده است که بین اصحاب عهد ائمه علیهم السلام مرتکز بود، همون معنا محکمه، همون معنا حجته، همون معنا اصله. اما که برای ما احراز نشد که آیا الان این خطاب قرائنی دارد، الفاظی دارد، صدر و ذیلی دارد که ما میدونیم این لفظی که حقیقت متشرعیه دارد، حقیقت شرعیه دارد، اما این خطاب یک سیاقی دارد که ما رو مردد کرده که آیا این معنای مخترع مراده یا معنای چی آقا؟ عرفی مراده. اینجا باز مرجع محکم چی میشه آقا؟ عرف میشه. چون سیره محاوری و غلاجاری است بل این که اینها متفاهم و عرفی رو محکم میکنن مگر اینکه غریبه اثبات بشه از جانب کی آقا؟ متکلم آقا شارست دیگه. فرض است که قرینه ای بخواد معنی مقتضی رو اثبات بکند، ما الان نداریم، لذا شک نمی‌کردیم که قرینه نداریم برای اثبات معنای مقتضی حقیقیه، حقیقت خاص، معنای خاص، عرف خاص، معنای حقیقی خاص قرینه می‌خواد اینجا، چون دار الان بینه و بین اون معنای عرفی عام. خب اهل عرف همیشه با هر متکلمی که با این سخن میگه همیشه اون متفاهم عرفی خودشون رو اثر رو میدن، مراد اشاره رو یعنی معین میکنن با متفاهم عرفی خودشون، مگر اینکه از جانب این متکلم قرینه ای اثبات بکند که این متفاهم عرفی مقصود نیست. مفروض کلام این است که الان ما قرینه ای بر اراده معنای مخترع چی آقا؟ نداریم. پس بنابراین لفظی رو که ما بدانیم هم یک حقیقت عرفیه دارد، هم یک حقیقت مخترعه شرعیه دارد، دو تا حقیقته. خب کدامش مراده؟ قادش معلوم شده الان.
ممکن تصدیقی که این حقیقت مخترعه را خود شعر ایجاد کرده.
بله.
الان همون شعر متکلم میرد در مقام بگرد شریعت هم هست. خود همین فهم خوبیه استعمالی شرعی مراده.
متوجه شدم. ما هم میدانیم که شعر که این لفظ رو اختراع کرده در بسیار از آیات از لفظ صلات دعا رو قصد کرده با قرینه. بعد تموم شد، چون میدانید تل جمله که چه در آیات چه در روایات از همین لفظ مخترع اشاره معنای لغوی عرفیش رو اراده کرده، تل جمله میدونید. و این کلام هم یه قرینه ای دارد، مفروض کلام ما اینه، خود این خطاب یه قرینه ای داخلی دارد که ما مردد شدیم که کدوم مراد اشاره هست. آیا اشاره معنی مخترع رو از این لفظ هم اراده کرده یا نه او رو؟ فرض تردده. توجه فرمودید؟ خب کلام این است که اشاره با اهل عرف داره سخن میگه، مادامی که برخلاف متفاهم عرفیشون قرینه نفس نکند متفاهم عرفی باید محکم باشد. استفاد فرمودید؟ اینه قاعده، اینه بحثی که عرض کردم.
باشه
باز همین مطلب میاد، کلام همین دیگه، تمام خطابات که استعمال شده اولین بار آقا یا در عهد نبی یا در عهد ائمه علیهم السلام، روایات همین هم دیگه. کلام از که ما الان شک داریم که امام علیه السلام چه معنایی رو اراده کرده مخترع، چون خود این کلامش روایتش یک قرائن داخلیه داره که فقیه شک کرده نمیدونه کدوم مراده، اختلاف شده. ادهی گفتن آقا این معنی حقیقی مخترع مراده، بده گفتن نه اینجا قرینه داریم که این فقره قرینه میشه که این معنی حقیقی مراد نیست، اختلاف شده. این فقیه هم شک کرده نتونست نه این بر نه اون بر جذب بکنه. اینجا اصل محکم چی است آقا؟ همین که از کردیم
مثال میزنیم مثلا ما
از نظر اسلام بوده،
همین که معنی
محترم بعدن
داشته
یا شریعت
داشته در مقابل
تمارت بشه. نه دیگه، اون که عهد لغت همون موقع خود اون لفظ رو معنای نجس هم گرفتن،
نجس
شرعی. بله دیگه، بله نه بله دیگه، اون آوردیم که لفظ دیت و از بقیه آوردیم که اصلا معنی همین نجسه،
نه محترمی
که
با رساله با
پیامبر اومده، یعنی با قرآن اومده، از حقیقت شرعیه بود. نه اهل لغت در کتب لغت
اون معنا عربی بود،
نه در لغت همون که عرفی تعیین میکردن معنا گفتن، اما اهل لغت معنای معهود ما هم گفتن، کلام اینه دیگه، اونا هم گفتن، این معلومه که تا اون زمان به حد حقیقت رسیده بوده. بله
قبل از پیامبر و شریعت که نمیتونه به حقیقت شریعت رسیده باشه که، این تازه از
قیامت داره تکمیل پیدا میکنه اینقدر شریعه.
اگر ما داشته باشیم از کلمات اهل لغت که همین لفظ به همین معنای شریعه قبلا استعمال شده، معلومه که مختلف نیست اصلا. این معلومه که از قبلا به همین معنا بوده. توجه فرمودید؟ ما میخوام بگیم در اون نجف خود این از این قبیل بوده، در زمان نزول وحی این معنا حقیقیش قبلا به همین معنا بوده، در همون موقع بوده، شاید کلمات خود اهل لغته معاشره. بله این حقیقت شدیه بیشن. بله عرض میکنم که ما یک بحث مفصلی بعدا میاد در همین اصطلاح دقائق. موضوع بحث عبارت است از اصول لفظیه که تعیین مرادات، اونجا این بحث رو مفصل مطرح کردیم. اصلا اینجا جای این بحث الان فقط حقیقت و مجاز هست، اصلا کاری به بحث حقیقت و مجاز، کاری به تعیین مراد چی آقا نداره. این مربوط تعیین اوضاع الفاظه. ما خواستیم حالا فقط اشاره بکنیم که این تعیین اوضاع چه ثمره‌ای دارد. غرض این است که اگر معنای حقیقی را، چه حقیقی مخترع را چه حقیقی عرفی را دانستیم، ثمر این بحث کجا ظاهر میشه فی الجمله. ولی انشاءالله طلب شما باشد برای این قضیه ما در همون جای خودش این مثال ها رو عرض میکنیم خدمت شما، و تعارض احوال هم آخرین نقطه این مطلب هست، که آخرین نقطه این مطلب اینه که تعارض احوال اگر چنانچه بین نقل و بین اشتراک مثلا مردد باشه لفظی، که آیا این مشترک لفظیه یا نه، از اون معنا منتقل شده به این، گفتن که همیشه به اصطلاح اساس عدم اشتراک مقدمه، یعنی اصل است که این مشترک بین این دو نیست، بین به اصطلاح بفرمایید که نقل و بین به اصطلاح اشتراک. چرا؟ برای اینکه این خطاب وقتی که ظهور در معنای داشته باشه، خود این ظهور اشتراک رو نفی میکنه. اشتراک مسابق هست با اجمال خطاب. وقتی که خطابی در یک معنای ظهور داشته باشد، اصل این است که این لفظ معنای حقیقی است که به ذهن منطبق میشد و همین خودش اشتراک رو نفی میکنه و اثبات بکند که همونی که در ذهن متبادل میشد همون معنا معنای چی است آقا؟ حقیقی هست. و احتمال اشتراک رو خود همین چی کار میکنه آقا؟ دفع میکنه. توجه فرمودید؟ یعنی باز مراجعه میکنه متفهم عرفی. وقتی که به ذهن ما از کتاب لفظی مستقر شد، معنای مستقر شد، احتمال اشتراک رو خود همین استقرار این معنا در ذهن، احتمال اشتراک رو چی کار میکنه آقا؟ دفع میکنه. این به احتمال اشتراک، لذا گفتن اصالت الظهور حادم احتمال اشتراک هست. خود اصالت الظهور اثبات بکند که اونی که به ذهن منطبق میشد هو المعنى حقیقی. استفاد فرمودی لولا قرینه کلام الان این دادم القرینه اذا احتملنا الاشتراک اللفظی، اون وقت باید مراجعه بکنیم به چی آقا؟ ارتکاز عرفی ذهن خودمون. وقتی که معنایی به ذهن مستقر شد، همین اشتراک و احتمال اشتراک رو چیکار میکنه آقا؟ نقل میکنه، رد میکنه، همچنین تجوز رو. اگر کما اینکه تازه گفته بودیم، اگر یک معنای به ذهن بیاد چطور احتمال تجوز رو نقل میکنه، مجازگویی رو که قرینه برش نیست، همینطور احتمال اشتراک رو هم چیکار میکنه آقا؟ نقل میکنه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.